الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در مسئله 27 بود که در رابطه با این مسئله اساس مطلبش رو و توضیحات لازم رو دیروز به عرض رسوندی. در این حال در تطبیق بر عبارت جای سؤال هایی داشت که بناشد توضیح عرض کنیم. از اولم که وارد مسئله شدیم این رو پیشبینی می کردیم، ولذا در بیان مسئله رفتیم سراغ عبارت و عربه و حواشی و عربه و از مجموع اونها صور متصور در مسئله رو به دست آوردیم و برگشتیم به طرح عبارات مسئله. حالا با ترتیب عبارت میخونیم: ازشتر از زمی من ولی الخمس الخمس الذی وجب علیه خمس ذالک الذی اشترا و ها کذا علی الاحوت. زمی زمینی رو از مسلمی خرید به جای خود، وجب علیه الخمس. قبلا هم گفتن این خمس یتعلق به رقبت الارض، به خود زمین. پس این زمین فیه الخمس، یعنی خمس از این زمین الان مال اولیاء خمس، مال حاکمه، حالا به صورت نمادین بگیم. بعد اگر این خمسی را که مال حاکمه از حاکم خرید، اینجا دو مرتبه میشه، یک مصداق برای ارزون اشترا من مسلمین، حاکم مسلمون، قطع نظر از اون شبهه سابق. ارزون اشترا ذمی من مسلمین ولو یه مقدار کمتر، ففیه الخمس، یتعلق به الخمس. بعد دو مرتبه اگر همین جور شد، رفت پلوی حاکم و گفت خب حالا تو این خمسم الان برای من خمسه، اونم به من بفروشید، یک بیست و پنجم را باز میشه ارزون اشترا زمی من مسلمن، بازم فیه الخمس، به اون 1/25 هم خمس یتعلق. این دفعه میشه خمس از این 21/25، به اصطلاح از این 25 1/25 خمسش میشه مثلا 1/100 یا 5%، بله 5/100 و ها کذا. نه، تسلسل نیست، یه چیز خارجی است. تا وقتی ینتهی، نه، تسلسل اونجایی است که کلما زاد الی غیر نهایه باشه، نه این صفر میشه، به یه جایی میرسه صفر میشه. و ها کذا تعبیر این است که به همین شکل. خب این مطلب را سید در متن عروه فتوا داد، ولی ایشون می‌فرمایند ابتدا علل احبت، اینو با احتیاط، بعد یک فرعش رو استثناء می‌کنن. و این کانه، حالا بگیم استثناس یا نه، به این بهانه فرع دوم رو مطرح می‌کنن. فرع اول عبارتش همون جایی بود که اشترا این مقدار خمس را، زمین رو خرید از حاکم، اونجا رو سید فتوا داد، ایشون احتیاط کرد. ولیس، تعبیر حاشیه عروشون، ولیس منه، اینی که میخواییم بگیم، یعنی اصلا از اون نیست تا بخواییم استثناء بکنیم، نه، این یه فرع دیگریست که کن نبگیم. با بیان ایشون در حاشیه بر عروه میخوان گردن سیدم بذارن که سیدم در این فرض دوم قائل به خمس نیست، لیس منه، در اینجا رو همچین فتوایی نداده. کجا؟ اونجایی که از اول وقتی زمین رو خرید بهش خمس تعلق گرفت، بهش گفتن خمس داره، زمین زد تو سرش، حالا چی کار کنم؟ اشکالی نداره، میتونی بری خمس زمین رو تو تحویل حاکم بدی، میتونی قیمتش رو بری بدی. با خودش یه فکری کرد، برم الان خمس زمین تو این زمین شریک میشه و مصیبتاش بیشتره. از حالا قیمت کرد پلوی خودش، کارشناس پولش برداشت بود پلوی حاکم، بناعن بر اونی که در مسئله قبل گفتیم و تول کلام فی تخییر ما تقدم، یعنی مخیر است در خمس بین اداء العین و القیمه، و این تخییر به ید خود دهنده خمس باشد، من وجب علیه الخمس باشد. اگر اینجور شد، پس از اول رفت خمسش رو پول داد، کنه زمین یه طرف تخییر بود، طرف دیگرش پول دادن بود، پس زمین اصلا مشکلی درش پیش نیامد، تصرفی درش پیش نیامد، دو مرتبه مال حاکم نشد تا من از حاکم بخرم. پس این فرع دوم، نه اقوا عدم الخمس، و این کان الاقوا عدمه فیما اذا قومت الارض، فیما اذا قومت الارض التي تعلق بها الخمس و ادا قیمتها، و قیمتش رو ادا کرد، یعنی قیمت الخمس رو ادا کرد. خب اینجا فرع دوم. بعد فرع سوم رو مطرح می کنن، نعم لورد الارض الى صاحب الخمس اولیه ثم بدا له اشتراؤها فالظاهر تعلقه بها. این فرع سوم با صيغه نعم ظاهرا یه استدراکی است از اون فراز اول، جزء اونه، ولی به صورت استدراک این فرض رو استثناء کردن. اون فرض اول لوشترا این عرض را، این لوشترا این عرض کنه دو حالت داره، یه وقتی هنوز عرضش هست و جدا هم نکرده و یا در اختیار حاکم قرار نداده و به اون نداده و ملکیتش رو بر او تثبیت نکرده، همونطور که هنوز ضمن زمینای خودش هست ازش میخره. اون فرض اول، یه فرض اینه که نه رفت اولو به عنوانی که زمین و تحویل حاکم بده، زمین و تحویل حاکم داد، حالا به صورت مشاع یا به صورت مفروض بعد فکر کرد که نه حالا خوبه یک مرتبه زمینمو سرراستش کنیم. دو مرتبه رفت گفت آیا حاکم حالا این زمینی رو که ما دادیم به شما لای زمین ما هست، اگر مایل باشید به ما بفروشید، که دیگه اختیارم مسلم به ید الحاکمه، مربوط به این شخص نمیشه. حاکم هم موافقت کرد و فروخت. اینجا کنه ایشون از احتیاط بیرون میان، فتوا میدن. سید این را جدا نکرده، چون در اولش هم فتوا داد، اون قسم اول را به هر شکلی تصویر کنید فتوا داده، لذا جدا نکرد این را. اما ایشون چون در اونجا احتیاط کرد، این احتیاط رو در این قسم سوم تبدیل به فتوا کرد که نه در اینجا لو رد الارض الى صاحب الخمس او ولیه، حالا حاکم یا صاحب خمس، ثم بدا له اشتراؤها فالظاهر تعلق به، اما بعد تصمیم گرفت برای اینکه بخره اون را، حالا که خرید ظاهر این است که خمس بهش تعلق میگیره. باریکلا فقره اول، نه هنوز زمین رو اصلا تحویل حاکم نداد، ولو شرعا مال او بود، ولی مخیر بود بین این که میتونست بخره به همون شکل. فرقش فرق عرفی است که ایشون میگذاره، میگه اونجا ممکنه لا یستق شراء الارض، اما در اینجا یستق شراء الارض من مسلمن. فرقش تفاوتش صدق عرفیه. بله ما عرض کردیم نه کنه حق با مرحوم سیده که در هر دو حالش باید فتوا داد، اون فرق نداره. شما میگید فرق نداره، خیلی خوب، اون احوت و احتیاط رو بردارید بگید بله لعقبا. بله آقا
طبقه اول هم دیگه همون خمس رو اگه خرید.
بله 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 نه خمس خرید بله فرضم اینه، ولی عرفاً چون تحویل نداده در اختیار حاکم نیست چنین نمیگن انتقلت الی، نمیگن خرید زمین را، صدق و عرفیش رو به اصطلاح تردید میکنن. احتیاط هم از این نظره. بله فرق دومی اینه که فرق دومی اینه بر اون مبنا، ولی ذا فرق دوم اصلا رو اون مبنایی میشد که ما اصلش رو منکر شدیم، رو اون مبنایی که از اول مخیر بین اعطاء خود زمین یا قیمت. یعنی کنه خمس تعلق به احده ما، او یه فرق دیگر رو داده، پس اصلا در مورد زمین خمس باشه ربطی پیدا نکرد. فرق نمی‌کنه، ببینید الله نه اقباض که نمی‌کنه. بله میگیم
بعد میگه که یه کل باغو که به بچه‌ها سم تنیم نمی‌گه، یه خاطری سرش کنه بدون افراز خمس زمین بدون یه منظور رو کردن. بله اول جدا می‌کنه و پولش رو میده، در بیست قومی جدا میکنه زمین هم میده بعد میخره، در با قومی نه جدا میکنه نه کل نه قیمت کل با قومی میکنه یه پنجم میده.
نه خیلی مفصل هم فرمودید، اولش هم معلوم بود. هی کل و کل و کل و کل، این اصلا در این بحث دخالتی نداره. بله وقتی میخواد اون ببینید، وقتی میخواد خمس رو قیمت کنه در زمینی که جدا نیست چیکار باید بکنه؟ اون راه قیمت کردنش قیمت کله تا قیمت خمس معلوم بشه. ما بله 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 بازم میگیم بله، ولی باز این کل و جز اشتغالتی نداره. دق وقتی میخواد زمینی را ولو خمسش رو قیمت کنه، خمسی که مفروض نیست چجور باید قیمت کنه؟ طبعا باید کل رو قیمت کنه تا خمسش معلوم بشه قیمتش، این طبیعیه. نه فلعون شما از اینجا برگردید که یک افرازی تو فرض قبل بگذارید، نه فرض قبل هم اعم از اینه که افراز کرده باشه یا افراز نکرده مشاعن از حاکم بخره. نه فرق سوم اینه که رفت افراز کرد یا همون مشاعن به حاکم انتقال داد. ببینید اینجا چند نه ملکی در ید خودشه ولو مال حاکمه، اونی که در ید خودشه از حاکم میخره در فرض اول. فرض سوم این است که این نه در ید حاکم قرار داد به نحوه، حالا باز اعم از مشا یا مفروض، ید حاکم استقر علی، حالا زمین رو ازش میخره. فرض دوم از اول چشم میپوشه از حاکم، میگه به تو چه، من از اول میخوام خودش خودم قیمت بدم، نه به عنوان خرید از حاکم، به عنوان اداء وظیفه طبق عهد و عدله تخییر. این مسائل تمام بله کل همیشه الان یه خونه ای که توش مشاع هستید، وقتی یه سهمیه کسی رو میخواد ازش بخرید بنا میذارید بر قیمت کارشناسی، کارشناس میاد کجا رو قیمت میکنه؟ همه رو باید قیمت کنه، چاره بله این فرض دومه. بله ولی میخواد قیمت بده، قیمت به اختیار خودش، نه قیمت به حساب بهای زمین، به حساب عهد و عدل تخییر. از چرا تفاوت در نحوه جعله، ولی زا میگفتیم نه، ما میگفتیم این دلیل نداریم و حتما باید رو حساب زمین باشه. اون قول تخییر سیدم در عرب فضل اون میشه معناش این که از اول تعلق الخمس این چنینه، تفاوتش بگیم. این مسئله تمام. بله در هر دو فرعش جای این شبهه هست که بگیم این روایات به اصطلاح با این حال هیچ کدوم تعرضی پیدا نکرده، با اینکه این مطلب خود به خود مورد ابتلا قرار میگیره و متعرض نشدن گاهی قابل خدشه میشه. مسائل به ترتیب تحریر تمام شد در بحث تعلق خمس به ارض اشتراه و زمیمن مسلمه. در عروه در همین قسمت یه مسائل اضافه ای مطرح کرده که دیگه مرحوم صاحب وسیله نیاورده. البته واقعیش اینه که مطالبش از همین حرفایی گفته شده به اون مقدار که فروعات قبل گفته شده یستفاد. حالا یه مروری به اینا میکنیم تا اون مقداری که امروز وقت داریم. مسئله 41 عروه، لا فرق فی ثبوت الخمس فی الارض المشترات بین ان تبقى على ملکیت ذمی بعد شرائه او انتقلت منه بعد الشراء الى مسلم آخر. ذمی خرید بعد فروخ به یه مسلمان دیگر، این موجب سقوط خمس نمیشه. به محض خرید تعلق به الخمس، این فراز از این مسئله قبلا در متن تحریرم مطرح شد که ولو با من ذمی آخرین او مسلمین لم یسقط عنه الخمس بذالک، این تحت اون عبارت قبلا توضیح دادیم. کما لو با بعد الشرا او مات و انتقلت الى وارث المسلم. حالا این تصریح در عبارت تحریر نبود، نه نفروخ به یکی دیگری، اما مرد ارث رسید به وارث مسلمانش، این موجب سقوط خمس نمیشه به همون بیان. و در اون جا هم عرض کردیم که این مسئله ناظر به عدم سقوط خمس ان زمیست یا از هازل عرض، ولو این که لا ینافی، با این که اگر بگیم انتقلت الی شیعه دست دوم نسبت به شیعه ضمانت نداشته باشه، ضمانتش برای همون ذمی باقی بمونه که این مسئله رو اونجا اشاره کردیم. بعد می فرمایند او ردها الالبای به اقالتن او غیرها فلا یسقط الخمس بذالک. زمینی رو ذمی از مسلمان خرید، معامله که تمام شد گفت بگفتن بهش باید خمسشو بدی، گفت من مثلا این حسابشو نکرده بودم، خمسشو بدم دیگه برام صرف نمیکنه. اومد با بایه رفیق بود، گفت بایه ما از سر خیر این خرید زمین گذشتیم، خیار فسخ هم نداریم میدونیم، اما بیا با هم دیگه اقاله کنیم برگردونیم. یا بایه مثلا خودش خیار فسخ داشت، خود مشتری وقتی فهمید اینجور دید مقبونه ضرر میکنه برای رب فرض کرد، هنوز فل مجلس بود، هنوز یا مثلا هم خیارات دیگری شرطی داشت. اینجا چی؟ اینجا را میگن به این که لا یسقط الخمس بذالک، معامله تمام شد. خمس از زمین میگیرن، وارث کمتره اس ببره، لزومی داره همشو ارث ببره؟ میگم لزومی داره همشو ارث ببره؟ نه، کمتر ارث میبره. بله، اقاله یا فسخ من جانب المشتری به اختیار خودش، یه همچی کاری بکنه لم یسقط الخمس، معامله تموم شد. بله بله، معامله این شد، معامله رو بعد به هم میزنه. بسیار خوب، میدونم اشترا املا، اشترا، بسیار خوب، خیار مجلس هست اما اشترا، معلق نبوده. شما اول بحث خیارات نزاع مرحوم شیخ انصاری با شیخ طوسی که ینسب الی، که تا وقتی خیار داره لا یحصل الملکیه، اونو که نپذیرفتید. اگر اون مبنا رو میپذیرفتید بله در مورد این خیار نمیشد، ولی اون مبنا رو که نپذیرفتید، نه، به محض معامله ملکیت حاصل شد. بله بله، خریده خریده، ولذا حالا بعد که میخواد فصل کنه چی رو فصل میکنه؟ معامله ملکی رو که خریده فصل میکنه، اگر خرید نبود که فسخ نبود. بنابراین بگیم اقاله و این خیار من جانب البایه مثلا، نه، خیار جانب المشتری، اختیارم دست خودشه، میخواد فرض بکنه میخواد نکنه، فرض نه خیار خودشه. حالا اگر فرض کرد این موجب نمیشه، برای اینکه معامله برای او من جانب البایه تام بود. حالا رفت از او خواهش کرد، اقاله کرد، یا خود مشتری خیار فصل داشت فصل کرد، ولی از جانب بایه راشو گرفته بود رفته بود او که بله
اقالهش
که لغ.
چرا لغ؟ اصلا به خاطر خمسه زرشتر بله
داره؟ نه لغ نیست، خیلی هم فایده داره. حالا
نه برای
زمین یعنی چی لغوه؟
نه دیگه اگر اصلا
خیلی فایده میکنه اگر کس بله لم یسقط، این لغو میشه، میگه به این حساب نرو معامله رو اقاله کن، تموم شد. اگر هم از حیث دیگری پشیمون شدی اقاله میکنی، این خمسو باید بدی. چرا؟ لاطلاق دلیل. بعضیش هم دلیل اول است و اطلاق دلیل. اقاله هم به اصطلاح انتقال اون جدید و از این جهت مشکلی نداره. حالا اجازه بدید، اجازه بدید. بعد میگن چا؟ میگه در اقاله وقتی خواست خودشو، اگر اون قضیه قیمت گفتیم قیمتشو باید بپردازه، در اقاله باید بگی این زمین خمسش نیست، این خمسش باید پولش از من بگیری، زمین مال حاکمه. اگر قبول کرد این واسطه به رضایت طرف، اقاله واسطه به رضایت طرف اینه دیگه، محاسباتشو خودشون جور کن. بله زینش میگن بله ظاهر ثبوته ایزن لو کان للبایع خیار ففسخ به خیاره. نه خیار مال بایع بود، بایع اومد فسخ کرد. اینجا یه شبهه میاد، معامله ای که خیار مال بایعه از جانب مشتری لم یستقر، متزلزل بود، خریده از جانب خودش پولش هم داده، ولی هر آنی احتمال میده بایه بیاد فسخ کنه. پس این لم یستقر این معامله، بنابراین اگر بایه آمد فسخ کرد نه دیگه این خمس برش نیست. نه من اینو قبلا گفتم، اینم جدا کرده بود، در خیار بار بایه رو جدا کردم. ظاهر عبارت نشون میده که خیار للمشتری جزء عبارت قبله. از همین جا برداشت کردیم که مقصودشون خیار للمشتری جزء قبل جزء اون غیره هاست. ففسخ بالاقاله او غیره ها، غیره هاش چی دیگه میتونه باشه؟ یا اگر خیار نباشه باید اقاله کنه، اگر نه بخواد غیر اقاله به یه جوری برگردونه به بایه، لا یکون الا به خیار الفصل، اون وقت میشه اون خیار خیار مشتری. خیار با مشتری در اختیار خودشه، میگه چشمت کور میخواستی نخری حالا هم فصل بکنی، به اختیار خودت داری فصل میکنی، بنابراین یه تعلق و به الخمس. یه چشمت کور دنبالش داره
برای
بایه مهلت میذاره، برای مشتری نکسه. بله ها، اما برای بایه اگه خیار داره، مشتری میگه من هنوز کامل نشده بود، وضع روشن نشده بود، مبهم بود که بالاخره این ملک من میشه یا نمیشه.
از طرف خودش
نمیتونه، از طرف خودش اراده خودشه، با اراده خودش فسخ میکنه. میدونم ولی با اراده میتونی فسخ نکنی، خیار معناش اینه میتونی فسخ نکنی. پس معامله از نظر تو مشکلی نداره. نه لم یستقر نیست، از نظر اراده تو استقره، یعنی کسی در این کار تو نمیتونه دیگه دخالت کنه، به خلاف خیار بایه که دیگری میتونه درش دخالت کنه. بله آقا، خیار قبلی هم برای مشتری نه، مشتری ممکنه قبلیشو بپذیره، متزلزل که خیار قبلی اتفاقا برعکس، بعد ظهور القبل خیار میاد، پس قبلش مستقر بود، قبلش کان مستقر هم. ولذا اینجا رو به این لحاظ ایشون میگوین بله زار دل، چون جای این شو نه اینم فرق نمی کنه. ما از نظر این خمس تابع لفظ روایتیم، اشترا، اشترا درش صدق میکنه و مشروط هم نشده که مشروط باشه به بیع لازم، اشتراء لازم، اشترایی که فسخی درش نبوده باشد، امکان فسخ نباشد، یه همچی شرطی توی روایت نیست، روایت اطلاق داره. در این حالی که انواع و اقسام خیارات در موارد اشتراها زیاده، ولم یتعرض له الشارع، ولذا اطلاقش یشمه، اطلاق روشنی داره روایت، و از این جهت بل ظاهر خلاف این تفصیلی را که در کلمات بعضی ها هست.
بالا و
پس یه مورد
جدیدیه، اون عدم
شرار،
یعنی یزهر عدم شرار،
یزهر نه صبر کن، میخوای خیلی اهل اجتهاد باشی درست حرف بزنم، یزهر عدم شرار که از اول معامله ای واقع نشده. کی میگه این رو؟ این معامله ای که کردن اون روز، بیع تو، اشتری تو، تموم شد، آیا این هیچ؟ نه 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 نه. ببینی اونی که گفت خیار مجلس هم باشه تم، خود شیخ اشاره کردیم، میگه به ملکیت به محض بیع حاصل میشه. اگر یک جای معاملاتی باشد که متوقف برای شرطیست، مثلا لو فورز، حالا تو این فروع بعدی میاد، اگر در هبه گفتیم قبض لازمه و قبض دخیل فی الملکیه، که مادامی که قبض نشده ملک حاصل نشود، لو قلنا، ولی اونجا میگیم نه، لو قلنا، بله اون وقت یه همچین جای حرفه، اگر قبض حاصل نشد و پرس گردوند و چنین، این کلم یکن من اول الامر. اما در اقاله و در فصل ابدا هیچ، گوش کنید، صبر کنید، اینا گوش کنید. و اما در اقاله و در فصل، آیا این بحث شیخ مطرح کرده در باب فصل و در اقاله که آیا معناش فصل من اصله یا من هینه، یعنی از حالا معامله به هم میخوره یا نه از ریشه به هم میخوره؟ اما لو قلنا من اصله فسخ میشه، معناشی نیست به تعبیر شما که انلم یکنین بی، یعنی نه احکامش رو از اصل برش مترتب کن، همونجا بی توضیح دنبالشه، معناشی نیست فعل بر. حالا اونجا اگر اینطور گفتیم احکامش رو مثلا بار کن، یه احکامی بود مترتب بر شرا، مثلا از اون دقیقه‌ای که خریدی این درآمد داره، این زمین درآمد مال خریداره، اما حالا اگر فصل کرد، کسی که میگه فصل من اصله، میگه درآمد از اون روز تا امروز چه بسا یه ماه دو ماه برش گذشته، اجاره خونش هم گرفته مثلا، نه این میشه مال فروشنده قبلی. کسی که میگه من هینه، میگه نه تا این زمان این درآمد مال تو، از حالا به بعد برمیگرده. کی گاره؟ یک نفر بیار که گفته باشه فسخ حالا معامله جدید، انتقال جدید اولا، باز یه عنایت دیگریست. بله مشهور در اقاله، مشهور در اقاله میگن انتقال جدید، من اصل هم نیست، بحث من اصل و من هینه در فسخه، در اقاله به اون معنای شما که کلم یکون باشه، لم یک قلبهی احد حتی، و در اون جایی که نه در فسخ باشه، ولو قیل، اما خلاف مشهوره، میگن فصل من هینه. اونی هم که میگن من اصله، معناش ترتیب آثاره، نه به اون معنا که اصلا این واقع نشده باشد.
اقاله
که فصل هست؟ نه اقاله تفاسخه، نه فصل.
بله
من هینه چه آقا؟
اقاله را تفاسخه جدیده؟
بله
یه مطلبانی
یه
زمینی بخن.
بله
بعد اقاله
مسلمانیت، حالا اونم مسئله تو درست 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 صبر کنید، ولذا یتولد منه این مسئله، حالا میگیم، حالا بله خود اون مسئله هم گفته میشه، صبر کنید.
اگر شما بحث از باید مساسه که اگر خیبه ای رو قبل از سال انجام بدید
نه
و بعد از سال خیارش میشه،
حضرت عالی که حالا جزء فضلا به حساب میایید، نباید اینجور قیاس بکنید و جزء به اصطلاح طبعه ابی حنیفه بشید. هر جایی ملاک خودش رو داره، اونجا ملاکش صدق و ربه. اونجا میگفت عرفن رب تا مستقر نشده سودی نبرده، هنوز معلوم نیست سود برده یا نبرده. صدق و ربه و الفائده، اینجا که اون ملاک رو نداریم، صدق الاشتراء. ملاک در هر بحثی رو باید حساب کرد. اشتراء واقعی، هم عرفی از هم واقعی. همیشه بعد میگن معامله خوبی کرده بود، زمین خوبی خریده بود، رفت پسش داد بی خودکی. عرف هم اینجور میشه، در یه جاهایی معامله رو فسخ کرد، بعدن شماتتش میکنن، ملامتش میکنن، معامله خوب بود، شیرین بود، چنین، چرا پس دادی؟ بله. چرا تو همین مجلس هم میگن چرا فسخ کردی، چرا پس دادی، به هم زدی؟ نمیگن معامله تموم شد، جوش نخورد اونیست که به توش درایتش نگه. خیلی صحبت میکنن شب دراز و طولانی به صحبت میگذرن، نه آخرش بیا حالا ببینیم بعد چی کار بکنیم. اون میگه معامله جوش نخورد، مواردش تفاوت میکنه. مسئله 43، 42 در بحثا گذشته، مسئله 43، ازشتراها من مسلمه ثم باعها منه او من مسلم آخر ثم اشتراها ثانیا وجب علیه خمسان. اگر زمینی رو ذمی از یه مسلمانی خرید، بعد حالا مثلا با یه سودی به خود اون مسلمان فروخت، یا بدون سود یا اقاله کرد، گفتیم خمسش برش هست، دو مرتبه ازش خرید، دو تا خرید شد، دو دفعه اشترا این ارز را، پس نتیجتا میشه دو خمس، دو تا خمس. بله، چه اشکالی داره؟ یه زنی رو گرفت، طلاق داد، مهرش هم داده، دو مرتبه هم بگیره مهر جدید میخواد، این منافاتی با اون نداره که. نمیگه یه دفعه مهر تو دادم دیگه تا آخر عمرت بسید، نه، این یه خمس جدید، مستاقون جدید. تعبیر سید دنبالش، اصل مطلب فی الجمله درست، لا اشکالفی، تعبیر دنبالش اینه. بله، این مسئله رو نقل میکنن از کشف الغطا و جواهر و اینا، و اینا دیگه معنا نداره که با هم تداخل کنه. حالا بعضی گفتن لأصالت عدم تداخل، بس تداخل اصلا در اینجا نیست، دو موضوع مستقل متبادل بعد از یکی بعد از دیگری واقع شد. تعبیر سید دنبالش اینه که خمسان، خمس الاصل للشراء اولا و خمس اربعت اخماس رش للشراء ثانیا. اول خرید خمس، خمس کل زمین، بعد برگردون به مسلم، لم یسقط عنه الخمس، بعد دو مرتبه ازش خرید خمس، اون چهار خمس رو میتونه بخره، نه یه خمس، یه خمسش که دیگه مال خودش نبود، مال اون مسلمان هم نشد، پس مسلمان مالک چهار خمس شد. حالا که دو مرتبه از اون میخره، چهار خمس رو میخره، بنابراین خمس دوم خمس اربعت اخماسه، خمس اون 80%، خمس دوم میشه 16% نسبت به کل. به همچنین، به همچنین، بله، چش کنید. عرض میکنیم این عبارت آمدن در متن عروه به این شکل شاید قابل اشکال باشه، مسامحتون در عبارت، برای اینکه وقتی که این شخص زمین رو خرید و تعلق به الخمس، بعد فروخ به اون مسلمان، شما فرض کردید خمسشو نداده و خمس تو زمین هست، بعدم دو مرتبه از مسلمان خرید، باز اونم هنوز این خمسی که به ذمه اونم آمد نداده و تو زمین هست، بله این فرضتون درسته. اما لو فرضنا زمین رو خرید و خمسش هم رفت، قیمتش رو داد به آقای حاکم، شد کل زمین مال خودش، بعد فروخ به مسلم، مسلم دو مرتبه بهش فروخ، اینجا که دو مرتبه کل زمین رو میخره، پس یتعلق به الخمسان درست، ولی خمس دوم هم خمس الاصله، نه خمس اربعت اخماس. این حکم در متن کتابی مثل عروه به این که خمس دوم خمس اربعت اخماسه لا یسه و به اطلاقه فی مسامعتون محمولون بر اون موردی که نه نه او خمسشو داده باشه، نه بعد که اومده دست مسلم رفته باشه خمسشو پرداخت کرده باشه، بلکه به همون حالت اول دو مرتبه فروخته باشه به ذمی. این در حقیقت یه توضیح است در اینجا.
اربعت اخماس که دوباره خرید،
بله دیگه اربعت اخماس چرا؟ چرا دو مرتبه رو این فرضی که ما میگیم دو مرتبه تمام رو میخره، نه اربعت اخماس
تمام
نخه؟ گوش نمی کنی شما، اون وقتی معذرت در می کنیم نگاه رو کتاب بعضی هاست، بعد اون وقت تازه یادت می افته داریم میگیم اون وقت خرید رفت قیمتش رو داد به حاکم شد مالک تمامش. حالا فرض خارجی ایشون که فرض نکرد، میدونم فرض که نکرد، میگه اگر همین خرید دو مرتبه فروخت دو مرتبه خرید اینجور خمسش دو خمس، ولی خمس دوم خمس اربعت اخماسه. چرا؟ شاید در این بین به وسیله خودش یا به وسیله اون مسلم قیمت به مالک داده شده باشه، به میقدر به حاکم داده شده باشه، پس کلشه. مسئله 45 لو تملک زمیون من مثلهی به عقد مشروط بالقبض فاسلم ناقل قبل القبض. این آقای زمی میخواست زمینی بخره، میدونست که اگه بره از مسلمان بخره خمس بهش تعلق میگیره، رفت پیدا کرد یه زمی مثل خودش از او خرید که خمس بهش تعلق نگیره، لم یشتر من مسلم، ولی به یه نحوی بهش منتقل شد، حالا نمیگیم خرید، بنابراین که بهش هبه کرد اون شخص. بعد هم گفتیم در هبه هم یتعلق تسریه دادیم، ولی هبه مشروط به قبضه، هنوز قبض نداده. قبل القبض اون فروشنده رو مسلمان شد، بیعش وقع قبل القبض، قبل اسم اصطلاح بیعش وقع قبل الاسلام، قبضش وقع بعد الاسلام. حالا این ذمی دوم یتعلق به الخمس املا، این ذمی هم دیگه نمیتونه بیاد بگه حالا اینطور که شد منم مسلمون میشم تو من ساقط بشه، نه اینو قبلا گفتید، حالا دیگه تو اگه مسلمون بشی ساقط نمیشی. آیا اون موجب میشه یا نه؟
زمیه
کدوم زمیه؟ ها نه اونجا شما دیگه این هم نباید بفهمید، اگر خرید بعد اون فروشنده مسلمان شد خرید تموم شده، اینجا جای شبهه نداره، خرید تموم شده کانم زمی یا اشترا من زمیه یستق بلا اشکال. اما در مورد هبه که آمدن این فرض رو کردن، برای اینکه هبه دو قسمتی داره، اصل هبهش و هبتو گفت یکیه، قبض دادن هم در شرطون، اون وقت یجی این بس که آیا هبه قبض شرط انتقاله یا شرط لزومه. اگر بگیم هبه قبض در هبه شرط انتقاله جز اجزاء ناقله است، مثل معامله ای که ایجاب داره قبول داره، قبول شرط انتقاله، تا ایجاب کرده و قبول نکرده انتقال واقع نشده، بگیم قبض اینگونه دخالت دارد در باب هبه؟ بله این حرف درسته، بگیم اینجا لا یستق تمامیت و تملک من الذمی لا یستق سیغ. اما اگر گفتیم نه قبض شرط لزومه نه شرط اصل انتقال، میشه مثل خیاری که تا حالا داشت حالا دیگه نداره، بله حالا بعدی هم همینطوره، نه در این صورت دیگه نه خمس برش واجب میشه و نه. عبارت سید لو تملک زمیون من مثلهی به عقد مشروط بالقبض فاسلم الناقل قبل القبض ففی ثبوت الخمس وجهان اقواهما ثبوت، مبنیان بر این که عقد مشروط به قبض است در انتقال، در به اصطلاح لزوم، نه در اصل انتقال. بله چرا حالا شد، حالا اشترا که نیست، بحثی در هبه، حالا اتهب قبول هبه کرد، هبه برش تمام شد من مسلمین. ما آمدیم توسعه دادیم، گفتیم کل تملکن تملکش حسل من مسلمین، کل تملک همه هم نگفتن بی خودی کم نه نه خیلی نه همه هم نگفتن نه نه بله در اینجا بله این که بگیم همش روی همین بحثه که آیا قبض وضعش چگونه است. مرحوم امام خودشون در متن عربه این حاشیه را دارن، البته یه صورت استثنایی است که اذا اجاز ولی گل خمس بی... بله نه این حاشیه مال اینجاست، نه مسئلت بخوام این حاشیه نداره، این دوتا حاشیه محل اشکالش گفتگوش در همین رابطه است که عرض کرد. بله مسئله بعد محل تم بله آقا خیلی خوب بله همون خب همین کاری کردیم ما از اول همین کاری کردیم بله آقا این فرض خریدار نیست، خریدار مسلم باشه قبلا در متن تحریرم گفتن هیچ اثری نداره در معامله، خریدارم هبه هم باشه متهب باشه بله در اونجا، در اونجا اگر فرض کردیم قبض دخیلون در انتقال این مسئله اونجا میاد در اون فرض بله. و تأملاتی هم که در عبارت آقایون هست همه روی تأمل در مورد مسئله است، در مبنای مسئله است نه در خود این مسئله. مسئله 46 از ظاهر عدم و سقوط اذا شرط البای علی الذمی ان یبیعها بعد الشراء من مسلم، صرف این که بای ضمن فروشش به ذمی بگه به شرطی که بری مسلمانی بفروشی، آیا این موجب سقوط؟ نه این موجب سقوط خمس نمی شود، برای این که اگرم به اختیارش هم میفروخ موجب سقوط نمیشه، حالا یه همچی شرطی هم بکنه این اثر رو ندارد بلا اشکال. ولی در این شرط فیه اشکال اون تأمل اون من اون در اصل صحت اشتراط، آیا چه این شرطی صحیحه یا نه. من رو آقای بورجردی آشی دارند و بعض دیگر مبنیان بر این که این شرط خلاف مقتضای عقده، اگر چیزی رو به دیگری داره تملیک میکنه در حقیقت به شرط این که هیچ کارش نکنی، هیچ حقی درش نداشته باشی مگر این که به زید بفروشی، این که انه معناش اینه که تو این وسط هیچ کاره ای مالکیتی نداری، تمام حالات مالکیت رو ازش سلب میکنه، این میشه نوع مالکیت بلا اثر خلاف مقتضی عقد. معنای به تو که یعنی ملک تو که، این معناش اینه با این شرط ملک تو که ولم ولات هم ملک تو که. این از این جهت بعضی ها گفتن، بعضی ها گفتن نه این اطلاق شرط ولو حالا یک دقیقه پنج دقیقه ده دقیقه در این ملک مالکه تا بره به اون دومی بفروشه همین اندازه یکفی برای ثمره بی، ولذا نه این خلاف مقتضی العقد نیست، خلاف مقتضای اطلاق عقده و اشکالی نداره. مسئله 47 اذا اشترى المسلم من الذمی ارضا ثم فسخ بإقالة او بخيار، عکس مسئله قبلی، مسلمان از ذمی خرید بعد فسخ کرد، فسخ کرد به اقالت او خیار، دو مرتبه ملک برگشت به ذمی، کانه این ملک جدید تلقا ذمی من مسلمین، آیا اینم یتعلق به الخمس؟ ففی ثبوت الخمس وجهون لکن الاوجه خلافه حیث ان الفسخ لیس معاوضت. متن سید اینطور. ممکنه بگیم بله اینم یتعلق به خمس، نظیر اون حرفی که قبلا زدیم که اقاله انتقال جدید، که همونجور که اون انجام بگیم این یه اقاله جدیده، به اقاله جدید، به انتقال جدید داره ملک برای ذمی میشود، پس اینم یتعلق به الخمس. مرحوم سید بعد میگن لکن الاوجه خلافه حیث ان الفسخ لیس معاوضته. ما هم عرض میکنیم بله لکن الاوجه خلافه، اما نه به این بیانی که شما گفتید. در این بیانش سید یه مسامحه روشنی کرده. اوجه خلافه از این نظر ما عمومی نداشتیم که هر گونه انتقالی یوجب الخمس. اونی که متن دلیل بود اشترا، بعد از این اشترا تنقیح منات کردیم به موارد دیگر انتقالات ملکی. آیا اون تنقیح منات یتم در این مورد هم این گونه انتقال قابل منع و لذا اوجه خلاف او؟ مرحوم سیدم لعله همینو میخواسته بگه، رفته سراغ این که لکن حیث ان الفصل لیس معاوضه. معاوضه که تو متن دلیل نداشتیم که، معاوضه را با تنقیح منات از اشترا پیدا کردیم، پس باید تعلیل کنیم به ریشه. چند حرف سید اینه که حد اکثر مثلا تنقیح منات ما معاوضات، در غیر معاوضات هم نگفته، نه ما تنقیح منات هم کردیم در هبه و غیر ذالک، اما این چنین بشه در اینجا هم تنقیح منات کرد معلوم. و در حقیقت تعلیلش اینه که لیس من الاشترا ولا یمکن فی تنقیح المنات، قطع به تنقیح المنات نداریم. مسئله 48 هم من به حکم المسلمه، به حکم المسلم کس صغیر و المجنون و لقیت و دار الاسلام. اینا تو عبارت سید دیگه نیست، سید یه عبارت کوتاه. من به حکم المسلمه، به حکم المسلم، زمینیست مال یه بچه، اما بچه مسلمان، بچه‌ای که پدر و مادرش مسلمانن یا عهد الوالدیه مسلمون، خب اونم محکومون بالاسلام، به حکم المسلمه یجری علیه احکام الاسلام. بله حالا زمین او را اگر از جانب او ولیش مصلحت دانست فروخت به ذمی، ذمی اشترا من مسلم، صدق میکنه که در حقیقت از این بچه‌ای که انه مسلمون حکمن خریده، بنابراین یترتب برش آثار و این خمسی که بر اون واجب میشه. والحمدلله اولا و آخرا.